بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره بررسی نقش نوآوری در اقتصاد صحبت کنیم و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. سامانه پیامکی ما 30,035 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و 2786 1035 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. همه این راه‌های تماس رو همکاران محترم من در اختیار شما قرار دادن تا ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. شنوندگان عزیز و گرانقدر، خوش آمدید به برنامه گفتگوی علمی. سپاس از اینکه ما رو هر شب دنبال میکنید. خب، در خدمت دو مهمان عزیز هستیم، جناب آقای مهندس محمد باقری مطلق، رئیس محترم گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد نانو. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، انشالله که ایام به کامتون باشه.
سپاسگزارم. و جناب آقای مهندس مهیار خادم، مدیر محترم ترویج دانش آموزی ستاد توسعه فناوری نانو. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه، در خدمتتون هستیم.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. خب موافق باشیم با جناب آقای باقری مطلق شروع بکنیم. آقای مهندس، اصلا راجب همین نقش نوآوری که موضوع برنامه ما هست در اقتصاد میخوایم اینجوری آغاز بکنیم، نوآوری چه نقشی میتونه در اقتصاد داشته باشه؟ آیا در بهبودش نقش داره کلن؟ چون الان میدونید که شرایط اقتصادی برای شنونده ما خیلی مهمه. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. اول اینکه ما در درجه اول باید ببینیم که نوآوری چه تعاریفی داره دیگه. نوآوری یک موقع است ما یک روش جدیدی رو به کار میگیریم، یک موقع است اصلا یک موضوع جدیدی رو در واقع پیگیری داریم، و در سطوح مختلف میشه بحث نوآوری رو مطرح کرد. طبیعتاً در همه بخش ها، یعنی در زندگی عادی و روزمره ما، نوآوری نقش کلیدی داره روی پیش بردن کارها، روی اینکه ما بتونیم به هدف خاصی بتونیم برسیم. خب در اقتصاد هم دقیقاً یک مسئله استفاده از ابزارهای رویکردهای جدید یا نوآورانه است برای حل مسائل و پارامترهای اقتصادی. نمونه‌های مختلفی میشه در موردش مطرح کرد، از ابزارهای کنترلی و ابزارهای سیاست‌گذاران در این حوزه گرفته که همیشه ما دنبال این هستیم که به صورت نوآورانه و با نگاه جدید مسائل و مسائل حول فرآیندهای اقتصادیمون رو نگاه بکنیم و نقطه ضعف‌ها رو در واقع به گونه‌ای برطرف بکنیم، تا روش‌ها و شیوه‌های جدید خلق ثروت در کشور. همه اینها در واقع یک بخش لاینفکش بحث نوآوری است و کشورها اصلا به صورت کلی زمانی میتونن شاید رشد اقتصادی باشند که این پارامترها رو جدیتر بهش نگاه بکنن. هر روز مسائل جدیدی شکل میگیره در حوزه‌های مختلف و ما بسته به نوع نگاهمون و بسته به نوع مواجهمون به موضوعات در واقع باید بتونیم این چالش‌ها رو از پسشون بربیاریم. مشابهش خب در کشور ما که سطح نوآوری به نظرم اینجا خیلی حساس‌تر هم میشه، چون شرایط کشور شرایط عادی نیست. همه کشورهای دنیا یک برنامه‌های مدون و علسویه‌ای رو دارن و پیگیری می‌کنن. فارغ از همه بحث‌ها، یک دفعه می‌بینیم که در کشور ما برمی‌گردیم به سال‌های 90-91 که به گفته وزیر اقتصاد وقت که به دلیل نوع تحریم‌ها اصلا چالش‌ها و مسائل و دغدغه‌های عجیب غریبی تو کشور شکل گرفت. حتی اونجا اون موقع به گفته خود مسئولین ما حتی نمیدونستیم سطح این تحریم ها به چه شکلیه. بانک مرکزی های تحریم میشود، اگر تحریم شود افراد چگونه در واقع مدیریت میشه، و بحث های مختلف. هم این نوآوری از طرف کشورهای رقیب بهتر نام ببریمشون، و هم این نوآوری در مواجهه ما به عنوان کشور ایران عزیزمون خیلی مسئله حادی هست. در خدمتتون هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای مهندس باقری مطلق. خب بریم به سراغ آقای مهندس خادم. آقای مهندس، خب حضرت عالی مدیر ترویج دانش آموزی ستاد توسعه فناوری نانو هستید. میخوام این سوال رو اینطوری مطرح بکنم، آیا نقش دانش آموزان به عنوان آینده سازهای این کشور در اقتصاد دیده شده است در این بررسی نقش نوآوری در اقتصاد یا خیر؟ قطعاً با سمتی که حضرت عالی دارید مطمئناً دارید از همین الان روی دانش آموزها کار میکنید توی این نقششون برای نوآوری و شکوفایی کردن اقتصاد انشاءالله در آینده. در خدمت شما هست.
من اگه بخوام در حوزه دانش آموزی بحث شروع بکنم، شاید اصلی ترین بحث یا اصلی ترین موضوعی که ما تو نوآوری باید بهش بپردازیم بحث فرهنگیه، یعنی تغییر نگرش افراد، تغییر رویکردهاشون و کلن رفتارهاشون در محیطهای مختلف. خب این میتونه مؤثر باشه در نوآوری. ما در عرصه دانش آموزی تلاشمون اینه که اولا نسبت به اعتماد به نفس بچه ها و اینکه میتونن یه کار نوعی انجام بدن، کار حالا در سطح دانش‌های نوین بتونن کار بکنن، تلاشمونه که این اعتماد به نفس رو ایجاد بکنیم. دانش آموزا وارد حوزه‌های مختلف از جمله نانو و عرصه‌های مختلف بشن و فعالیت بکنن. اولا با علوم مختلف آشنا بشن که یکی از مبانی یا پایه‌های نوآوری هست. این که ما بخوایم در هر حوزه اختراع داشته باشیم، کار نو انجام بدیم، خب لازمه که در عرصه دانش و علم اون حوزه مسلط باشیم. خب بهتره که ما از سطوح پایین‌تر، از سطح دانش آموزی شروع بکنیم، بچه‌ها رو آماده بکنیم در بخش‌های مختلف، در موضوعات پژوهشی، در بحث‌های مهارتی و بحث‌های تئوری، که آماده بشن برای کار در سطوح بالاتر در دانشگاه و بعد از دانشگاه در صنایع مختلف و سازمان‌های مختلف بتونن نقش‌آفرینی بکنن. ما تلاش کردیم که با اجرای برنامه‌های مختلفی از جمله المپیاد، جشنواره‌های پژوهشی و کارهای زیرساختی از جمله آزمایشگاه‌های دانش آموزی این کار رو انجام بدیم که بچه‌ها بتونن بر اساس این امکانات و برنامه‌هایی که براشون فراهم شده کارهای پژوهشی انجام بدن و در مرحله اول همونطور که عرض کردم اعتماد به نفس کسب بکنن و در مرحله بعد در حوزه‌های نوین فعالیت بکنن و انشالله در آینده در اقتصاد کشور نقش‌آفرین باشن.
بسیار عالی. خب الان یعنی صرفاً فعلاً شما دارید روی همون بحث اعتماد به نفس و قبول و پذیرش این توانستنه، حالا به قولی میرسیم به یک جمله همیشگی میگیم فعل خواستنه رو بتونن صرف بکنن، درسته؟
بله، ما اولین هدفمون شاید همین بحث اعتماد به نفس و اینکه فعل ما میتوانیم رو بتونن صرف بکنن، هدفمون اینه که بچه ها به این برسن. بعد خب به بهانه حالا این موضوع ما سعی میکنیم که در حوزه‌های مختلف علمی ورودشون بدیم. خب الان هم میبینیم که دانش آموزایی که 10 سال پیش در حوزه نانو ورود کردن در شرکت‌های مختلف دانش بنیان دارن کار میکنن، در مقاطع دانشگاهی دارن تحقیقات عالی انجام میدن و به نظرم انشالله در طولانی مدت، چون بحث نوآوری یک بحث طولانی مدت و بلند مدته، ما نمیتونیم در کوتاه مدت انتظار داشته باشیم که حالا در یک بازه چند ماهه یا یک ساله خروجی های چشمگیری ببینیم در اقتصاد. با همین تربیت نیروی انسانی که داره اتفاق میفته چه در عرصه دانش آموزی و چه در دانشگاه، ما انتظار داریم که در بلند مدت این افراد بتونن نقش مهمی رو در صنایع دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان ایفا بکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس خادم. خب مهمان عزیز تلفنی ما پشت خط اومدن، جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر و مدیر محترم کارگروه سرمایه‌های انسانی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقا سلام علیکم، عرض ادب و احترام.
بعدم عرض سلام و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر رضایت، موضوع برنامه ما بررسی نقش نوآوری در اقتصاد هست. خب میخوام این سوال رو اینطوری از حضرت عالی بپرسم. البته دو عزیز بزرگواری که در استودیو در خدمتشون هستیم، جناب آقای مهندس باقری مطلق و جناب آقای مهندس مهیار خادم، دیگه از دوستان همکار خود شما هستن در ستاد نانو احتمالاً و صحبتایی رو داشتیم. حالا من میخوام این سوال رو اینطوری از شما بپرسم، آیا اساساً حالا بحث دانش آموزی ما صحبت کردیم با جناب آقای مهندس خادم و خب آقای مهندس باقری مطلق یه توضیح کلی دادن از بررسی نقش نوآوری، آیا اساساً قشر دانشجو و حالا میشه گفت مخترع مکتشف همه اینها علاقه ای دارند بیان یک نقشی برای نوآوری در اقتصاد داشته باشن یا نه میگن اصلا نتیجه بخش نخواهد بود؟ اینو برای ما توضیح بدین لطفا، سپاسگزارم.
ببینید در عالم امکان و اون چیزی که الان ما باش روبرو هستیم اصلا هیچ کاری بدون واقعا نوآوری که ممکن نیست. شما پدیده‌هایی که در اطرافتون هست، محصولاتی که هست، فناوری‌هایی که هست، حتی ته زنجیره ارزش که در واقع تولید ثروت هست، خب این از یه نوآوری شروع شده که امروزه در بحث نوآوری که خودش بحث بسیار مفصل و تخصصی به انواعی تقسیم شده. بنابراین ما اجباری داریم در این که در نوآوری ورود پیدا کنیم و اصولا یکی از نقاط ضعف شاید کشور ما در حوزه‌های مختلف همین بحث نوآوری هست. و نوآوری هم یه چیزی که اکتسابی نیست واقعا عمدتا، یعنی توانمندی است که خداوند متعال گاهن به بعضی از افراد میده و بعداً بر اساس اون در واقع دانش و آموزش و تحصیلاتی که فرد پیدا میکنه این نوآوری وارد چرخه‌ای میشود که بعد ادامه اون چرخه رو خیلی ها میتونن انجام بدن دیگه. حالا این نوآوری میتوند بعداً تبدیل بشود به فناوری و بعد فناوری میتواند تبدیل به تولید ثروت و محصول بشه. و واقعاً در تجارب هم دیده میشه که افرادی که نوآور هستن خیلی هم سن و سال تأثیری نداره، یعنی افرادی که اهل نوآوری هستن از همون اوان نوجوانی و جوانی میبینید یه سر پرشور و شری دارن، دنبال مطالب جدید هستن، حرفای جدید میزنن. حتی در بزرگانی که به عنوان مخترعان بزرگ دنیا وجود دارن، که البته بگم بین نوآوری و اختراع اینا همه اینا تعریفایی داره و تفاوت وجود داره، ولی چون داریم صحبت میکنیم دارم میگم، همشون رو نگاه میکنیم میبینی اینا از همون اوان جوانی و طفولیت و اینا با بچهای دیگه فرق داشتن. و لذا ما اجتناب ناپذیر هست که در این بحث نوآوری تقویت کنیم کسایی که نوآور و ایده پرداز هستن، ایده های جدید رو هستن، فضایی رو برای اینها فراهم بکنیم که این فضا رشد بکنن، امکانی که حرفای جدیدش رو بزنن. چون اغلب این افراد، چون جامعه خیلی وقتا پذیرای حرفای جدیدی که اینها میزنن نیست، گاهی اینا سرکوب میشن. واقعا در دنیا هم به همین گونه هست. در همین حوزه نانوفناوری که همکاران محترم من در خدمتون هستن، یکی از مزیت‌هایی که ما در حوزه فناوری داریم اینه که سعی کردیم فضایی رو فراهم بکنیم که دانشجوی ما از همان اوان دانشجویی اگر حرف جدیدی داره این ما بهش کمک کنیم که این حرف جدید رو به مرحله ظهور برسونه. و به هاکزا در بحث‌های دانش آموزی، خب در بحث‌های دانش آموزی یکم موضوع فرق می‌کنه با حوزه تحصیلات تکمیلی، ولی همین که مثلا آزمایشگاه‌های مختلف نانوی دانش آموزی ما ایجاد کردیم، مربیان مختلف رو تربیت کردیم که با بچه‌ها کار بکنن، زمینه که سواد عمومی در حوزه نانو ایجاد میکنه. در این بین اگر به افرادی بر بخوریم که از جنبه نوآوری حرفای جدیدی دارن، شک نکنید که مورد توجه قرار خواهند.
بسیار خب آقای دکتر رضایت، فرمودید که ما باید ورود کنیم. خب این بحث حالا بایده درسته، دقیقاً با توجه به اینکه دنیا داره علمش روز به روز و ثانیه‌ای داره پیشرفت میکنه، واقعا باید ورود بکنیم. اما اینو من همینو عرض کردم سوال رو، با توجه به اینکه حضرت عالی خب مدیر محترم کارگروه سرمایه انسانی این ستاد هم هستید و خودتونم بالاخره عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آیا الان در قشر جوان، حالا دانش آموز نمیدونم یا دانشجو، چون اکثرا خب بچهای نخبه ما در سنین تقریبا زیر 30-35 سال مشخص میشه این استعدادشون، آیا اون علاقه مندی، حالا اون بحث بایده که ما باید ورود کنیم، بله، آیا علاقه ای دارند که بیان میگن حالا ممکنه بگه آقا با توجه به این شرایط اقتصادی نه نمیشه، ما درآمد آنچنانی نداریم، میخوریم مثلا الکی میشه نمیدونم داستان اینجوری، یا بخوان دنبال این باشن که اصلا بخوان برن بحث مهاجرت پیش بیاد و اینها، آیا واقعا این علاقه هست؟ و بعضا اینکه آیا همین کارگروهی که حضرت عالی مسئولش هستید یک سری شرایط رو فراهم میکنید که این بچه های نخبه و این شرایط خاص بمونن و انشاءالله کمک بکنن در همین بحث نوآوری اقتصاد؟ یا خیر
ببینید، اصولا وقتی که حالا بیام رو سطح دانشجوی اگر صحبت بکنیم، یه دانشجوی وقتی یه پایان نامی رو تعریف میکنه و پایان نامی رو دفاع میکنه یا مقاله رو مینویسه، به ویژه اگر بحث به اصطلاح مقالات مثلا داوری بین المللی و مقالات آیسای اینها باشه، حتما باید یه نوآوری و حرف جدیدی درش وجود داشته باشه که این تبدیل بشه بعد به پایان نامه یا تبدیل بشه به مقاله. و وقتی که در مباحث فناوری هست که قصه خیلی جدیتر میشه، یعنی شما وقتی که میخوای یه فناوری رو ثبت بکنی باید حتما اون نقاط نوآورانه رو مشخص بکنی و اون تیمی که داره ثبت میکنه این پتنت رو یا مالکیت معنوی رو داره به اسم شما صرف میکنه، حتما باید حرف جدیدی داشته باشه. بنابراین ممکنه که حالا به این شدتی که من میگم مورد توجه دانشجو و حتی استاد ما نباشه، ولی واقعا اصلا بی‌معنی است که شما یه پایان نامه داشته باشی، یه مقاله داشته باشی و و این حرف نوعی درش وجود نداره. ولی میشه کار تکراری که یک کپی کاری کردی و یک کاری داری انجام میدی. این قسمت اول سوال شما. در قسمت دوم در حوزه نانو حداقل ما الان کسایی که پایان نامه میگیرن یه دوره کوتاه فشرده توانمندسازی برای اینها برگزار میکنیم که از اساتید با سابقه و صاحب تجربه دعوت میکنیم که با اینها کار بکنن. برای اینها تعریف میکنن که مثلا ثبت پتنت چی هست، تجاری سازی چگونه است، برند سازی چی هست. چون میدونید در بحث اقتصاد دانش بنیان این بحث نوآوری دیگه خیلی بحث جدی تری و به صورت جدی تری مطرح است. شما میخوای یه فناوری و محصولی رو مطرح بکنی که این در رقابت با محصولات و آنچه که در وضعیت فعلی موجود هست دارای برتری ها و مزیت هایی باشه. و اون قسمت سوم سوال شما، واقعا تمام توان و تلاش سیستم آموزشی باید بر این باشه. در ستاد نانو ما این کار رو در عمل انجام میدیم که در بحث توانمندسازی و ایجاد اعتماد به نفس و اینکه ما الان حدود بیش از 300 خوردی شرکت دانش بنیان کوچک و بزرگ در حوزه نانو فناوری داریم. اقتصاد فناوری نانو هر سال تقریبا داره 2 برابر افزایش پیدا میکنه. این حاصل همون ایجاد اعتماد، ایجاد فضای مناسب برای که رشد بکنن هست. ولی چشمامون هم نمیتونیم به صورت کلان کشور ببندیم و این که بالاخره پدیده مهاجرت پدیده‌ای است که الان باهاش روبرو هستیم، مثلا الان که شدتش هم بیشتر شده. شاید بهترین کاری که تو این قسمت میشه انجام داد همین ایجاد اعتماد و عرض به خدمتتون ایجاد فضایی است که اون نخبه ما بتواند در اون کار خودشو عرضه بکنه. حمایت های معنوی و مادی که گاهن معنوی واقعا مهمتر از توی قسمت انجام بشه. همین الان یه برنامه رو در معاونت علمی و از جمله ستاد نانو ما داریم انجام میدیم، انجام میشه، در واقع حمایت از محققین و متخصصین خارج از کشور. اگر کسی هم حتی مهاجرت کرده بعد این احساس میکنه که میتونه در داخل کشور بیاد و کارشو انجام بده، چه در بحث یکی جذب دانشگاه باشه، چه یکی شرکت دانش بنیانی بزنه، این کارا رو داریم انجام میدیم. ولی خیلی امیدوارم این فضایی که الان بالاخره یه مقداری با این اتفاقاتی که اخیری هم افتاده یه کمی بعضی ها ممکنه که به لحاظی که جوان هستن از این حوادث رو کمتر دیدن بهش احساس اعتمادشون کمتر بشه. ماها وظیفه داریم که در واقع با ایجاد فضایی که اون فضا بیشتر علمی و فضایی باشه که امکاناتی رو که برای به عملی شدن و عملی رساندن اون ایده نوآورانه خودش رو داره فراهم بکنیم، این دوره گذار رو در واقع رد بکنیم. ولی در مجموع نگاه ستاد نانو به عنوان فناوری نوظهور در دنیا که کشور ما هم یکی از کشورهای برتر است، کار سختی رو در پیش داریم علاوه بر کارهای معمولمون. در این فضای فعلی هم در واقع به صورت مضاعف داریم تلاش خودمون رو انجام.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر رضایت، اگه محبت کنید با ما همراه باشید و من حالا سوال بعدی رو می‌خوام از جناب آقای دکتر باقری مطلق بپرسم. ببینید تو صحبت‌های جناب آقای دکتر رضایت حرف بسیار خوبی زدن، گفتن حمایت مادی و معنوی و بعضاً معنوی. واقعاً همینه. ببینید نخبه ما هم شاید نمیگم حمایت مادی هم نمیخوان، چرا، در شرایطی میخواد که انشالله اونم فراهم بشود، اما اون حمایت معنوی که حداقل بدونه آقا یک پشتوانه‌ای داره، یک قدرتی داره که هی نباید اولا بروکراسی اداری از این اتاق بره تو این اتاق، بعد اصلا بدونه آقا حرفش خریدار داره و بهش نگن که خلا خب تو داری این کارو میکنی، دنیا 5 سال پیش این کارو کرده، خب این همون اعتماد به نفسه نابود میشه دیگه، اصلا حفظ که چرس کنه، اصلا از کلن متلاشی میشه. این بحث ترویج و فرهنگ سازی که حضرت عالی خب مدیر محترم این گروه هم هستید، میخوام بدونم چطور توی همین حمایت معنوی رو میشه اصلا فرهنگ سازی کرد و یه کاری کرد که همین نخبه ما حالا تو بحث همین نانو تکیه بکنه به همین داستان حمایت‌های معنوی. چون می‌دونید اگر فرهنگ سازی نشه شما هزاری هم بهش بگی آقا ما حمایت می‌کنیم، دیگه چشمش یه بار رفته باشه و به قول معروف حالا خراب شده باشه، رفته باشه جلو و اون حمایت نشده باشه، دیگه بخواید جلب بکنیم باز اون رضایتشو خیلی زمان می‌بره. در خدمت شماست.
من یه نکته رو عرض می‌کنم خدمتتون. ما اگر می‌خوایم واقعا این فرهنگ نوآوری رو توی کشور پیاده بکنیم و افراد تغییرات رو با آغوش باز در واقع بپذیرن، باید یک ظرفیتی رو در واقع همونطور که فرمودید در خود آدم‌ها و نیروی انسانیمون ایجاد بکنیم. من به استناد یکی از برنامه هامون عرض بکنم. یک برنامه داریم به اسم برنامه نانو استارتاپ. تو این برنامه ما دانشجویان عمدتاً تحصیلات تکمیلی و کسایی که هنوز حتی دوره دانشجویشون تموم نشده وارد این برنامه میشن و یک حمایت قابل توجهی رو از ستاد نانو دریافت میکنن تا یک ایده رو از مرحله ایده خام تبدیل بکنن به یک محصول اولیه، که در واقع این محصول به گونه‌ای هست، به گونه‌ای طراحی صنعتی دارد که در واقع سرمایه‌گذار میتواند بیاد و روی اون طرح سرمایه‌گذاری بکنه. خب همونجور که میدونیم استارتاپ ها در دنیا، مثلا در سال گذشته به عنوان مثال در کشور آمریکا و سیلیکون ولی، ما چیزی در حدود 3000 استارتاپ داشتیم که در واقع اومدن سرمایه اولیه جذب کردن یا راند ای سرمایه رو جذب کردن که در واقع استارتاپ خودشون رو شروع بکنن. جالب بهتون بگم شاخص موفقیت در مورد این شرکت ها این بوده که 3% فقط در سال گذشته تونستن به مرحله بعدی سرمایه‌گذاری مابقی شکست خوردن. ما اینا در کشور خود ما هم همین برنامه رو داریم، مشابه همین برنامه و برنامه نان استارتاپی که عرض کردم. خیلی جالب بود یه تجربه ای رو عرض بکنم خدمتتون. یه تیمی از بچهای دانشگاه علم و صنعت که همه شرایط نخبگی بنیان نخبگان رو احراز کرده بودن، مدرکی گواهشم اینه که همشون سربازیاشون رو در واقع با طرح جایگزین بنیان نخبگان گذروندن و طرحشون هم شکست خورد. جالب خدمتتون عرض بکنم. این بچه‌ها بعدش که باهاشون صحبت می‌کردم خیلی نگاه قشنگی داشتن، می‌گفتن که همه ما الان رفتیم جاهای مختلف استخدام شدیم تو کشور و اون سختی، اون مشقتی که ما برای توسعه این طرح رو تو این برنامه کشیدیم منجر شد که هم ظرفیتمون ارتقا پیدا کنه، دانشمون نسبت به مسائل ارتقا پیدا بکنه و یه در واقع کورسو یک نوری رو تو ذهن ما ایجاد کرده که ما وقتی که رفتیم استخدام شدیم با این دید بریم جایی که ایده به دست بیاریم، مثلا مسائل و چالش های اون واحد صنعتی رو ببینیم و بیایم ببینیم آیا با دانش خودمون میتونیم یک طرحی رو توسعه بدیم برای اون شرکت یا یک در واقع سکو یا پلتفرم شاید برای رفع یک عارضه شاید همه گیرتر در حوزه صنعتیمون. خب این نگاهه کی ایجاد شد؟ زمانی که این بچه‌ها اومدن این فرایند رو طی کردن و به گفته آقای در واقع دکتر رضایت توانمند شدن. این توانمندیه هم از جنس نرم بوده هم از جنس سخت افزاری بوده، یعنی بچه ها رفتن دست به آچار شدن و همزمان با اون مسائل کسب و کاری یاد گرفتن و اصلا از این جنس. این بچه همیشه دنبال یه از این به بعد نوآوری خواهم بود، یعنی یک نوری در وجود اینها شکل گرفته که دائم دنبال این باشن که اکتفا نکنن به شرایط موجود. همین بحثی که شما میفرمایید بچه ها میرن این اتاق اون اتاق پاس داده بشن توی سازوکارهای اداری ما، خود این هم یک لایه نوآوری نیاز داره که ما بیایم رو در مورد سیاست هامون، در مورد ابزارهای حکمرانیمون تلاش بکنیم، فکر بکنیم که چگونه با یک در واقع نوآوری بیایم یک سازوکارمون رو تغییر بدیم، افراد کمتر اذیت بشن. و در واقع حالا این برنامه‌هایی هم که ما تو ستاد داریم دنبال این هستیم که ظرفیت آدم‌ها به قدری افزایش بده کنه که سریع از کوره در نرن، یعنی خودشون رو هم به عنوان یک بدنه ای از کشور ببینن، مشکلات رو از نزدیک لمس بکنن. حتی من بعضا یه سری برنامه ها داریم در ستاد که اصرارم اینه که بچه های انجمن های علمی بیان و هر سال این مسابقه ملی فناوری ما رو اجرا بکنن یا رویدادهای آموزشی تو سطح دانشگاه برگزار بکنن. وقتی بچه ها میان یک دور ارتباط میگیرن، خودشون مسئولیت میپذیرن و سختی کار رو از نزدیک میبینن، این بچه ها خیلی رویکرد و دید و نگاهشون متفاوته نسبت به بچه هایی که هیچ وقت این کارها رو انجام ندادن. بنابراین عرضم خلاصه بکنم خدمتتون. خدا در ستاد نانو که ما بنا به وسعمون، بنا به بودجه‌ای که داریم، تلاشمون بر این هستش که پول مردم رو برای خود مردم در راستای در واقع ارتقای توانمندیشون خرج بکنیم که یک دید جدید رو پیدا بکنن. نه مشابهش در بخش دانش آموزیمون هست، در بخش صنعتیمون هست، در بخش دانشجوییمون هست و همزمان با اون در واقع بچه ها رو از این کاراکتر غر زدنه به جای اینکه هی غر بزنیم بگیم اینجا بده اونجا بده، من خودم بیام مسئله رو چالشی نگاه بکنم ببینم مشکل کجاست. اگر تو دانشگاه میریم فارغ التحصیل می‌خوایم بشیم، فرآیند فارغ التحصیلیمون در دانشگاه جایی که نباید هیچ مشکلی داشته باشه از این حیث، میبینیم که یک ماه بعضاً یه دانشجو طول میکشه تا بتونه این فرایند فارغ التحصیلش فقط طی بکنه. به جای اینکه فقط صرفا غر بزنه، بیاد روی این فضا که مشکل و ضعف فعلی دانشگاه اینه و تلاش بکنه که در واقع اون خودش در واقع اثر بخشی داشته تو سطح دانشگاه خودش و بتونه یه تغییراتی رو ایجاد بکنه. و این کارا هم بنا به فرمودی همکارمون کاری نیستش که یک سال و دو سال شکل بگیره. برند کشورهای دنیا رو نگاه میکنیم، میبینیم مثلا در ژاپن، در آلمان، در کره یا کشورهای دیگر مردم گارد باز